أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلغي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأسقيتم من بعد ما آتاكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم اصرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا يحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. در همون جریان احد فرمود سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. مشرک از اون جهت که تکیگاهی ندارد همواره متزلزل است. مؤمن از اون جهت که پناهگاه دارد همواره مطمئن و آرام است. لذا درباره مؤمنین فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها به نام حق و به یاد حق می آرمد. ولی کافران چون مرکز اطمئنین بخش ندارن همواره مرعوبند. اونگاه فرمود برهانی بر شرک ندارن. نه تنها خدا برای شرک برهانی نازل نکرد، بلکه برهان بر خلاف شرک و بر بطلان شرک نازل کرده است. ادله فراوانی در قرآن بر توحید و نفی شرک اقامه شد. اونگاه فرمود به مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. مأوا به معنای قرارگاه نیست، به معنای آسایشگاه است. اینکه فرمود یعوی الیها و مانند آن، خداوند برای مرد همسری آفرید که یعوی الیها، اوا الیها یعنی آرمید. اون قراری که با رفاه همراه باشد اون را میگن اوا. در حقیقت مأوا آسایشگاه است نه قرارگاه. قرارگاه یعنی شیء در اونجا قرار دارد، بیرون نمی رود. هم زندان قرارگاه است هم بوستان قرارگاه. ولی مأوا به معنای مقر نیست، یعنی جایی که قرار هست با رفاه، یعنی آسایشگاه. تعبیر این که مأواهم النار مثل آن است که بفرماید بشرهم بعذاب علیم، که خود این تعبیر یک توبیخ و سرزنش را به همراه دارد. آسایشگاه اینها جهنم است. مثل آن است که فرمود بشرهم بعذاب علیم. گرچه در معنای بشر گفته شد که بشارت به معنای نشاط و خوشحالی و مژده نیست، بلکه بشارت این است خبری به انسان برسد که در بشری او تغییر پیدا شود. خبر اگر تلخ باشد بشارت است، اگر شیرین باشد بشارت. در هر دو حال در بشره و چهره شنونده اثر پیدا می شود. بنابراین استعمال بشارت در موارد عذاب و مانند آن تحکم و استهزا نیست. منتها معروف این شد که بشارت را در خبرهای مسرت بخش به کار می‌برند. لذا اگر کسی خسارت دید به عنوان استهزا می‌گویند از این خسارتی که دیدی بشارت شما می‌دین به خسارت مثلا. ولی درباره مأوا این چنین گفتن، مأوا یعنی آسایشگاه. اگر بفرماید مأوای اینها جهنم است، خودش سرزنش و توبیخ را به همراه دارد. اونگاه فرمود به بئس مثوى الظالمین. مسوا یعنی جایی که کسی در اونجا مدت مدیدی میماند. سوا فی المکان یعنی مکس فیه و لبس فیه مکسن طویلا. خب پس هم طول موندن را و هم اینکه آسایششون در آتش است که به صورت یک تعییر و سرزنشیست یاد فرمود. اونگاه پیمان شکنی برخی از کسانی که در احد بودند اون را ذکر میکند و سر محرومیت مقطعی مسلمان ها را در احد بازگو میکند و بخشش الهی را که سرانجام نصیب مسلمان های احد شد اون را ذکر میکند. فرمود ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. فرمود خدا به شما وعده داد
به وعدش وفا کرد. جنگی که شما در جریان احد با مشرکین داشتید جنگ نابرابری بود، همونطوری که جنگ بدر نابرابر بود خدا به شما پیروزی داد و وعده وفا کرد، در جنگ احد هم به شما پیروزی داد و به وعده وفا کرد، زیرا اونها کم برابر شما بودن، هم از نظر عدد کم برابر شما بودن، هم بر از نظر سلاح و امکانات مادی از شما قوی تر بودن. به حسب ظاهر باید شما در همون حمله اول شکست می‌خوردید، در حالی که اینطور نبود. خداوند فرمود اگر شما صابر باشید نصرت الهی نصیب شما می‌شود. و شد. ولقد صدقکم الله وعده، تحقیقا خدا به وعده خود عمل کرد، صادق الوعد بود، وفا کرد. چطور خدا صادق الوعد بود؟ برای اینکه از تحسونهم به اذنهی، شما اونها را محسوستون قرار دادید، یعنی مغلوبتون قرار دادید. کسی که چیز را حس می کند زیر اشراف و سیطره خود قرار می دهد. در این گونه از موارد حسه را به معنای قطع اسلحه و استعسلهو معنا کردن. حسه یعنی قطع دابرهو و استعسلهو، استعسلهو یعنی قطع اسلحه، مستعسل یعنی مقتوع الاسل، یعنی ریشه کنده شد. فرمود از تحسونهم، تحسونهم یعنی تقطعون اسلحهم، تستعسلونهم، تقتلونهم. محسوس یعنی مقتول، اما در حقیقت گفتند به این که محسوس یعنی چیزی یا کسی که مغلوب باشد زیر سلطه حس قرار بگیرد، و محسوس هم که معنای مدرک به حس است چون زیر سلطه حاس است. اما در اینجا استحسونه هم به معنای ادراک حسی نیست، معنای استیصال هست، بلبه است که لازمش قتل است و امثال ذلک. فرمود خدا صادق الوعد است و وعدش وفا کرد، برای اینکه در اون جنگ احد که نابرابر بود شما دشمنان را مستعسل کردی. استحسونهم، اما به اذنهی، به اذن ذات حقس اله شما دشمنان قوی را مستعسل کردی. پس خدا صادق الوعد بود. ولقد صدقکم الله وعده، چرا؟ استحسون اعدائتون را به اذن الله. اگر شما برابر بودید حقش این بود که نه شما پیروز باشید نه اونها. اگر اونها قوی تر بودن چه که قوی تر بودن، حقش این بود که شما پیروز نباشید. در دو حال پیروزی نصیب شما نمی شد، چه رسد به حال سوم که شما کمتر بودید. خب اگر شما کمترید یقیناً پیروز نیستید، در حالی که شما کمتر بودید و یقیناً پیروز شدید. پس خدا صادق الوعد بود. لقد صدقکم الله وعده از تحسون اون اعدا را و تستأصلون اون اعدا را به اذن الله. این مقطع اول جریان احد. البته دیگر چون چیزی در جهان تکوین اتفاق نمی افتد که به اذن حق نباشد. نهی تشریعی هست و اذن تکوینی، وگرنه چیزی نیست که در برابر ذات اقدس اله برخلاف خواسته خدا بتواند کاری انجام بده. یعنی با نهی تشریعی هست ولی با اذن تکوینی. اما اون مواردی که کافر پیروز می شدن رو جریان طبیعی است. اگر سنگی سر کسی را می شکند به اذن الله است. این سنگ قوی است و اون استخوان سر ضعیف است، او را می شکند به جریان طبیعی است. کارها چه بر روال عادت باشد به اذن الله است، چه خرق عادت باشد به اذن الله. اونجا که معجزه است، ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا به اذن الله، اینجا که خرق عادت است. اونجا هم که عادت است که انسان آب می نوشد و سیراب می شود، سنگی شیشه را می شکند، اونجا هم به اذن الله است. عادت و خرق عادت هر دو به اذن الله است. منتها در عادت چون سیر سیر عادی است کسی خیال نمی کند به اذن الله است، و در خرق عادت حتما خیال میکند که به اذن الله است، در حالی که در کل نظام تکوین در همون بحث‌های قبلی گذشت به این که ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله یا ما کان لنفس ان تؤمن الا به اذن الله، نشانه آن است که چیزی در جهان هستی نمیگذرد مگر به اذن حق. منتها این کلمه به اذن الله در خرق عادت ظهور بیشتری دارد. فرمود به این که شما بر خلاف عادت بر دشمنان نابرابرتون پیروز شدید در مقطع اول احد، پس خدا صادق الوعد است. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عسقیتم من بعد ما اراکم من بعد ما اراکم ما تحبون. این مقطع اول تمام شد که خدا صادق الوعد بود. فرمود ان تنصر الله ينصركم، شما هم صادقانه آمدید، خدا هم به وعده وفا کرد. وقتی شما برگشتید یعنی دیگر اون صبر و استقامت را از دست دادید، خب لطف خدا هم برمیگردد. خدا وعده نداد که شما را یاری کند، چه پایداری کنید چه فرار کنید. در دو بخش قرآن کریم سنت الهی را به این صورت ذکر کرد، فرمود ان عدتم عدنا ان تعودوا نعود، شما برگردید مستقیم باشید اون فیض خدا هم برمیگردد. خدا وعده نداد که شما را یاری کند چه صابر باشید چه جزع کنید چه فرار کنید چه قرار داشته باشید، اینطور نیست. ان تنصر الله ينصركم، این چه نیست که ان لم تنصر الله بازم ينصركم، اینطور نیست. پس اون مقطع اول این بود که شما خالصا آمدی برای نصرت حق، خدا هم به طور غیبی شما را یاری کرد، در اون مقطع اول پیروز شد. بعد یه مختصری که گذشت، عده‌ای به فکر جمع غنیمت بودن، عده‌ای به این فکر بودن که خب چرا ما در جمع غنیمت حضور نداشته باشیم. ضعف اراده پیدا شد. این ضعف اراده مایه تنازع است و این تنازع زمینه عصیان فراهم می شود و این عصیان زمینه سلب نصرت الهی و توفیق را تهیه می کند. اونگاه این چهار امر پشت سر هم ذکر شده است. حتی اذا فشلتم، فشل یعنی ضعف. وقتی که ضعف آمد بعضی ها ارادهشون ضعیف شد، بعضی ها بر همون قوت اراده باقی هست. اینجا نزاع شروع می شود که بمانیم یا برویم. در نزاع و درگیری اوائل ممکن است که انسان رو مسائل صدیقه و اختلاف نظر نزاع کند. بعد وقتی که خود انسان حرفش مطرح شد، از اون به بعد این حرف و این اندیشه که جنبه عالی داشت و مرآت واقع بود، حالا جنبه استقلالی پیدا میکند. میگه چون سخن من عمل نشد به من حق شد. از اون به بعد دیگه سخن از اختلاف سلیقه نیست، دیگه سخن از عصیان است. طوریست که حب و شی یؤمی به یوسم که شد، بغض و شی هم یؤمی به یوسم. انسان در این بحث ها از اون جهت که خود را دوست دارد و میخواد پیروز بشود و پیروزی رقیب را دوست ندارد، کم کم رقیب میشود مغضوب و مبغوض او، خودش هم که محبوب خودش بود. اونگاه حب خودش نمی گذارد نقص خود را بفهمد، بغض رقیب نمی گذارد حرف صحیح رقیب را بفهمد. این است دیگه اون بحث و تضارب و آرایی که منشأ برکت بود تبدیل می شود به منشأ شر. فرمود اول ضعف اراده شد، بعد با هم نزاع کردی که بمانید نمانید، سنگر رو حفظ کنید، اونجایی که تیراندازان رفته بودن در اون شکاف کوه احد اونجا بمانید یا نمانید. بعد یه عده موندن یه عده نموندن، اونایی که نموندن معصیت کردن. پس ضعف اراده زمینه نزاست و این نزا زمینه عصیان است. سمود و عصیتو منشأ همه اینها همون اصل چهارم است که اصل چهارم رو ذکر میکند، چون حب دنیا را اصل کل خطیه. این چند روایت است با مضمونهای واحد به تعبیرهای مختلف، یکی رأس خطیه حب دنیا، یکی هم حب دنیا را اصل کل خطیه. سمود منشأ این عصیان اون تنازع است، زمینه اون تنازع ضعف اراده است. اما همه اینها برای آن است که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. این منکم من یرید الدنیا نزاع می کند با منکم من یرید الاخره. این منکم من یرید دنیا معصیت میکند، اون منکم من یرید الاخره اطاعت میکند. خطاب به جمع است که شما این کار را کردید، نه یعنی همه شما، نه یعنی جمعی، یعنی مجموع این کار را کرد. در این مجموع ضعف پیدا شد، در این مجموع نزاع پیدا شد، در این مجموع اسیان پیدا شد. منشأ اسیانی که در این مجموع راه یافت اراده دنیاست. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم، اما من بعد ما اراکم ما تحبون، این من بعد ما اراکم ما تحبون بیان همون لغت سبقکم الله وعده و استحسونهم به اذنهیست که در صدر ذکر شده. این مثل ترجیح بندی است که فرمود هیچ عذری نداشتید شما. در اون فشل بی عذر بودید، در این نزاع بی عذر بودید، در اون اسیان بی عذر بودید، در این اراده دنیا بی عذر بودید. برای اینکه اون چه خواستید خدا به شما داد. من بعد ما اراکم ما تحبون، این من بعد ما اراکم ما تحبون در خلال سخن برای محکوم کردن این امور یاد شده است. یعنی شما هیچ بهانه‌ای نداشتید برای اون ضعف و اون نزاع و اون اسیان. من بعد ما اراکم ما تحبو، این لقد صدقكم الله وعده و استحسونهم به اذنهی. خداوند وقتی که جریان احد را دارد بازگو میکند، میرود اول قصه این بود که خدای صادق الوعد به وعدش وفا کرده، بعد اون نصرت ادامه پیدا نکرد برای اینکه شما ضعیف اراده شدید، نزاع کردید، اسیان کردید، منشأش هم حب دنیا بود. و در حین این امور دامنگیرتون شد که خدا شما را به مقصدتون رسوند، هیچ بهانه‌ای نداشتید. بعد ما اراکم ما تحبون، یعنی هیچ دلیلی نداشتید که شما ضعیف اراده باشید و هیچ دلیلی نداشت که نزاع کنید، هیچ دلیلی نداشت که اسیان کنید و هیچ دلیل نداشت که دنیا طلب باشید. من بعد ما اراکم ما تحبو، خب منشأ این نزاع و اسیان چی شد؟ رأس هر خطیئه حب دنیاست. منکم من یرید دنیا و منکم من یرید آخر. در بخشای دیگر وقتی که از نزاع نهی کند، فرمود لا تنازعو فتفشلو و تذهب ریکو، فرمود با هم نزاع نکنید زیرا این نزاع مایه فشل و ضعف شما می شود و ضعف شما باعث زوال ریح و شوکت می گردد. اول نزاست بعد فشل. در اون گونه از موارد، در این گونه از موارد اونجا سوء استفاده از قدرت است. طرفین یعنی همه مقتدرن، به جای اینکه از این قدرت بهره صحیح ببرن به جان هم می افتن. اون نزاع زمینه این فشل هست. البته تنازع یک اتحادی است، یک توافقی است و یقینا اثر می کند، چون طرفین اتفاق دارن در نزع قدرت دیگری. این می کوشد که قدرت او را نزع کند، اون می کوشد که قدرت این را نزع کند. چهار تا کار در اینجا می گیرد، بازدهش ضعف است. هر کدام دو تا کار می کند. این یکی که می کوشد قدرت او را نزع کند، قدرت خود را هزینه میکند، صرف میکند، کم میکند برای کم کردن قدرت او، چون کار میخواد دیگر. زید که بخواهد با امر نزاع کند، این دو تا کار میکند، یعنی مقداری از قدرت خود را صرف میکند تا قدرت امر را کم بکند. این چه نیست که بدون صرف قدرت و اعمال نیرو قدرت امر را کم بکند. پس زید دو تا کار کرده، هر دو کار هم جنبه کمبود و نقص داشت، یعنی مقداری از قدرت خود کم کرد تا از قدرت امر بکاهد. پس دو تا کار هست، هر دو برای کم کردن. امر هم دو تا کار می کند برای کم کردن. یک مقدار قدرت امر را که زید برد، چون که زید یک مقدار قدرت خود را صرف کرد تا قدرت امر را از بین ببرد. پس امر نیمی از قدرت را دارد، زید هم نیمی از قدرت. اون امر که نیمی از قدرت برای اون مونده بود، همون قدرت مونده را صرف می کند تا نیمی از قدرت زید را که مونده است بردارد. امر هم دو تا کار منفی می کند، یعنی با صرف نیمی از قدرت خود نیمی از قدرت زید را سلب میکند. میشه 4 تا کار منفی و هرن هر دو طرف میشوند فشل و ریحشون شوکتشون در میرود. این همون تعبیری است که در ادبیات فارسی میگن فلونکس بادش در رفت و تذهب ریح و کم، یعنی بادش در رفت، یعنی شوکتش این ریح و روحان همین است. خب تا اونجا که ممکن است انسان در داخل گروه اسلامی نباید رقیب را به دشمن را از پا در بیاورد، تمام دشمنی را از پا در بیاورید. البته کار آسانی نیست، دشمن را از پا در آوردن سخت نیست، اما دشمنی را از پا در آوردن سخت است. این میشه جهاد اکبر. دشمنی را نمیشود به هر ابزاری از پا در آورد. دشمن را با بهانه‌های گوناگون از حق و باطل، با تهمت و افترا یا با هر وسیله‌ای است میشه از پا در آورد. اما دشمنی را فقط به فقط از راه اخلاص میشود از پا در آورد. اینه که وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. وظیفه مسلمین در داخل حوزه اسلامی که فرمود اشد داور کفار رحما و بینهم، این است که دشمنی را از بین ببرند نه دشمن را. اتحب بلتی هی احسن فیز اللذی بینه کذ بینه و عذابتون کنه و ولیون همین. فرمود اگر با مسلمون ها و با سایر برادران ایمانی اختلاف داشتید، به بهترین روش اون سیئه را از بین ببر تا این دشمن تو ولی گرم تو باشد، همین باشد، دوستی باشد حمامگونه خیلی گرم، نه حمایت کننده، همین باشد، خیلی داغ باشد، دوست گرم باشد، دوست همین باشد، دوست سمین باشد. اگر این کار را کردید، این دشمن سرسخت شما ولی همین شما می شود. خب چه بهتر که ما نه تنها خود را به چنگ دشمنی نینداختیم، بلکه دشمن را به دوست تبدیل کردیم و از همه نیروهای او در هدف مشترک بهره بردیم. اگر کنون چه این راه نشد، کسی نتوانست برای اینکه به ما یرقه ها الالذین صبر و به ما یرقه ها لازو حزن عظیم، بهرن گرفتار تنازع و فشل خواهد شد. در حین قدرت طرفین سعی می کنند این قدرت را با کار برده منفی مایه سلب قدرت از خود قرار بدن. لذا زید و عمر اگر به اختلاف یکدیگر ادامه دادن، هر کدام دو تا کار میکنن که هر دو منفی است. نتیجه این 4 تا کار منفی ضعف است. اذا فمد لا تنازع او فتفش، اون فشل متفرع بر این نزاع است، با فا هم ذکر شده. اما اینجا چون فا نیست، واو است و واو برای مطلق جمع است، لذا بعضی از مفسرین را وادار کرده که بفرماد این تقدیم و تأخیری در ذکر است، وقتی که با واو عطف بشود واو این تحمل را دارد. اما رو اون تحلیلی که در خلال تفسیر عرض شد، می شود گفت که این تقدیم ذکری، ترتیب ذکری به جای خود قرار گرفته است. یعنی بعضی ضعیف الاراده شدن، بعضی قوی الاراده بودن، اینا با هم نزاع کردن. به جای اینکه اون ضعیف الاراده به رسول خدا پناهنده بشود و ببیند پیامبر چه دستور میدهد، با قوی الاراده درگیر شده. قهرن زمینه اسیان را فراهم کردن. یه عده تون سنگر موندن، یه عده فرار کردن. خب پس لقد صدقكم الله وعده کی استحسونهم به اذنه. چطور و چرا خدا به وعده وفا کرد؟ برای اینکه شما در اون جنگ احد که نادرآبد می جنگیدید، شما شکست دادید. هیچ عاملی باعث استیصال اونها نشد مگر عنایت غیبی حق. استحسونهم به اذنه. این بخش اول قصه احد. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم. این و عصیتم بعد ما اراکم ما تحبون بود، بعد از اینکه خدا ذات اقدس اله محبوبتون را که پیروزیست به شما نشون داد، شما باز معصیت کردید. منشأ این اسیانم حب الدنیاست که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. خب این کارا کرد. اون وقت ذات اقدس اله وعده نداد همچه رایگان و مجان دین خود را پیروز کند و شما را به بهشت ببرد. این طور نیست. حال خدا شما را رها کرده، شما را رها کرده. اون قدرتی که در شما بود علیه کفار صرف میکردید، دیگه شما رو از کفار باز داشت، گرفتار جنگ داخلی کرد. ثم صرفکم عنه، لیبتلیکم. در بعضی از بخش ها نظیر جریان صلح حدیبیه و امثال حدیبیه می فهمد به این که مهاجمین آمدن اما خداوند کف ایدیه ها معن کن، اونا رو منصرف کرد، نگذاشت به جان شما حمله کنن، دستشون رو بست. اینایی که مبسوط الید بودن مکفوف الید شدن. این به اذن الله. اما شمایی که اینجا مبسوط الید بودید در اثر ضعف اراده بود، تنازع داخلی بود، عصیان و چه منشأش خوب به دنیاست، خدا شما رو از اونها منصرف کرد و به جان هم افتادید. ثم صرفکم عنهم، چرا؟ لیبتلیکم، تا شما رو بیازماید. نشأه ابتلا و بلواست، تا خطر نیاید، تا استقامت ظهور نکند کسی اهل سعادت نخواهد شد. ثم صرفکم عنهم، چرا؟ لیبتلیکم. در موقع ابتلا و بلوا یه عده در امتحان موفق شدن که همون سند شاکرینه که از تعمیر سلام الله علیه و اصحاب خاص، یه عده در امتحان شکست خوردن، همونهایی که استسعدون ولا تلبون فرار کردن. اونایی که منافق بودن نیامدن یا مرتد شدن تنقلب و خاسرین، اونا هیچ. اونایی که در اثر ضعف ایمان یه مقدار فرار کردن باز مشمول عفو الهی شدن و خدا عفو کرده است از اونها. ولقد عفا عنکم، اما سرشکسته برگشتید بالاخره. خدا عفو کرد اما این چنین نبود که پیروز بشوید. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، معلوم میشود اینهایی که مورد عفو بودن مؤمنین بودن، منتها ایمانشون ضعیف بود. اونایی که فی قلوبهم مرض نفاق بود، اونایی که نیامده بودن یا مرتد شدن یا توطئه میکردن، اونها مشمول عفو اله نیستن، هرگز از اونها عفو نشده است. از همین شماهایی که منشأش حب دنیاست نه ارتداد، عفو کرده است. چرا؟ چون شما مؤمنید و خدا بر مؤمنین تفضل دارد، بر شما تفضل داشت. این هم یه صغرا و کبرا و شکل اول است که دو تا مقدمش ذکر شده، یه مقدمش مطبی است. خدا ذو فضل بر مؤمنین است، این یه مقدمه. از شما گذشت، این دو مقدمه. خب این دو تا با هم ارتباط دارد یا نه؟ اون لقد عفا عنکم نتیجه قیاس است، این والله ذو فضل علی المؤمنین کبرای قیاس است. صغرا قیاس هم این است که شما مؤمنینید، چون از اول با مؤمنین دارن خطاب میکنند، یا ایها الذین آمنوا کذا بکذا. شما مؤمنید و هر مؤمنی مورد فضل اله است، پس شما مورد فضل الهی، لذا از شما عفو کرده. پس اونهایی که فتن قلب و خاسرین شدن، اونا مشمول عفو اله نیستن. اونایی که از اول منافق بودن یا بعد مرتد شدن، اونها مشمول عفو اله نیستن. ولقد عفا عنکم، چرا؟ چون والله ذو فضل علی المؤمنین. اون قسم از شاکرین مرحله عالیه همون کسانی هستن که آخرت میخواهند، چون آخرت در مقابل دنیا گاهی معنای بهشت و اینها ذکر میشود، گاهی گفته میشود والآخرت خیر و ابقا، گاهی گفته میشود شما دنیا میخواهید ولی والله خیر و ابقا، گاهی الله در مقابل دنیا قرار میگیرد. این مال اون مرحله عالیه و غایت قصواست که شاکرین او را طلب میکنند. یه وقت آخرت به همین جنات تجدیم تحت الانهار به همین معنا در مقابل دنیا قرار میگیرد که دنیا متاع دنیا لهو لعب است، این یک، والآخرت خیر و ابقا، این دو، اینو در مقابل همه. یه وقت میفرماید دنیا لهو لعب است والله خیر و ابقا. این والله خیر و ابقا این چی نیست که مضافی محذوف باشد، یعنی به ما این دلله خیرون و ابقا یا جنت الله خیرون و ابقا، این طور نیست. نه، خود الله، اونایی که لقاء الله طلب میکنن، نه مضافی محذوف است، نه مجازی در اسناد است، نه مجاز در کلمه است، نه چیزی کم است، نه چیزی زیاد، عده الله طلب میکنن، عده هم جنت آخرت را که تجدیم تحت الانهار میطلبن. خب اون معنا که آخرت بالقول المطلق باشد، گاهی در مقابل دنیاست و گاهی آخرت بالقول المطلق یعنی پایان راه بر ذات اقدس اله هم اطلاق می شود که والله خیر و ابقا. وقتی که سه گروه شدن، البته عده دنیا می خوان، عده بهشت می خوان، عده موافق هر دو هستند که شاکرینن. اما وقتی دو گروه شد، این گروه سوم در ردیف همون گروه دوم قرار می گیرد. برای اینکه اینا دیگه به اختلاف داخلی پرداختن، در مسئله جریان احد حرف ابن جبیر رو گوش ندادن، ادهی خودی که فرموندوای اونها فرمونده اونها گفتن ما موظفیم این سنگر رو حفظ بکنیم، چند نفری هم با او موافقت کردن اونجا موندن، یه رقم قابل توجهی مخالفت کردن آمدن به فکر جمع غنائم. اینا به اختلاف داخلی خودشون پرداختن، دیگه به جنگ دشمن نرفتن، به اختلاف داخلی پرداختن. یکی گفتن مگر نمیبینی داره غنائم جمع میکنن، یکی گفت هم شما محفوظ نری. اینا به اختلاف هم پرداختن. وقتی به اختلاف هم پرداختن، دشمن از اون طرف حمله کرد. وقتی دشمن از اون طرف حمله کرد، اینا پراکنده شدن. لذا فرمود اذ تسعدون، یعنی شما این صحنه رو متذکر باشید که بد کردید و منشأ شمه به دنیا بود. اذ تسعدون ولا تلبون علی احد و رسولیتکم فی اخراکم، شما اونچنون صحنه را ترک کردید که اسعاد کردید. اسعاده یعنی ابعده علی وجه سعید، علی سعید هم سعید وجه الارض است، سعاده با سعود همراه است، یعنی به مکان بالا رفت، به طرف کوه رفت. اما اسعاده یعنی ابعده سعید الارض وجه الارض، که در فتح اما موسعیدن تیبه و امثال ذلک، که این سیر افقی طولانی، یعنی اونچنان فرار کردید که اصلا حرف پیغمبر رو نشنیدید، به کسی گوش نمیدادید، نه به دوستتون نه به دشمنتون، معلوم نبود که کی کنار شماست. اونچنان فرار کردید که لا تلبون علی احد، نه حرف پیغمبر رو گوش میدادید، نه حرف دوستانتون رو گوش میدادید، نه معلوم بود که اونی که نزدیک شماست دوستتونه، نه معلوم بود که اونی که نزدیک شماست دشمنتونه، فقط به فکر خودتون بودید. برخی گفتن که اسعده یعنی ذهب الالجبل سعودن، اما ظاهرن اسعاد در مقابل سعده، سعده یعنی بالا رفت، الهی اسعده کلمه طیب یا که انما یسعدو فی السما و مانند آن. اما اسعده یعنی علی سعید الارض، در سیر افقی از چشم دور شد، طوری دور شد که اون گروه اول که فرار کردن هیچ صدایی رو نمیشنیدن و رسول خدا صلی الله علیه وسلم آخر این گروه میفهمود الیه الیه برگردی، شاید اصلا صدای پیامبر رو نشنیدن و یا اگر شنیده بودن باورشون نمیشد. معلوم نیست که این فرار بعد از شایعه است یا قبل از شایعه. بعض این که شایعی پخش شده است یا رسول خدا صلی الله علیه وسلم رحلت کرده است اینا فرار کردن، یا نه اصلا رسول خدا را می دیدن و وقتی دیدن مهاجمین خیلی قویین فرار کردن. عده این چنین بودن، حالا ممکنه عده بعد از شایعه فرار کرده باشن، اما وقتی عده دیدن که از همه اون جای سنگر، از همه اون دهنه شکاف برداشته کوه احد مهاجمین سرریز شدن از اون بالا، اینو مرتب دارن کشته میدن، فرار کردن با اینکه پیامبرم میدیدن که پیامبر زنده است. وقتی فاصله گرفتن فرار کردن، اونگاه اون شایعه منتشر شد و تقویت کرد فرار یه عده‌ای را که مثلا رسول خدا شهید شدن. عده‌ای هم که نزدیک بودن هر پیامبر را میشیدن و رسولی از او کن و همود الیه الیه. خب آدمای ضعیف الایمان چه در حال منفعت چه در حال مضرت، هر دو حال پیغمبر رو ترک میکنند. اما در حال مضرت همین جریان احد بود که ترک کردن، در حال منفعت برای اینکه یه مختصر جنس رو ارزون تر بخرن، وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایستاده دارد خطبه های نماز جمعه رو میخوند. همین مستمعین تو مسجد پیغمبر در مدینه روی تنها گذاشتن و ازار او تجارت او لحوان فضو الیها و ترکوک و قائما، همین هم مهم از اون بودن. خب برای اینکه یه قد ارزون تر بخرن، با اینکه اگه صحب میکردن بعد از نماز بالاخره به همشون میرسید. این گروه البته اگر یه حادثه پیش بیاد در سقیفه سینه میزنن دیگه، طور از چینی شده. اگر این گروه کسانی بودن که برای خرید ارزان پیغمبر تنها نمیگذاشتن و در جریان احد پیغمبر تنها نمیگذاشتن، اینا هرگز زمینه اون سقیفه رو نمیذاشتن فراهم بشه. منشأ هر دم ها به دنیاست برای اینکه قدی ارزان بخرن. هم در جریان و ترکوک قائما هم در جریان احد. ریشه هر دور هم که حب دنیا را از کل خطیه است مشخص کرده. اونجا چون اصلا مصب به حرف دنیاست دیگه نفهمد من کن من یورید دنیا. اونجا اصلا تلیعه حرف این است دیگر و ازاره و تجارتن و لحون فضل و الیها دیگه لازم نیست بفرماید من کن من یورید دنیا. اونجا چون متن حرف دنیاست. اما اینجا لازم بود که از تحلیل مسائل نظامی مشخص بشود که سر فرار چی بود یا سر نزاع چی بود. اینجا مشخص کرد که من کن من یورید دنیا و من کن من یورید آخره. رضا فرمود این صحنه رو به یاد بیاورید که وجود اون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین شما بود و شما اونچنان رفتید که گوش به حرف کسی نمیدادید. الحمدلله رب العالمین.